بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. آل محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. ایام سوگواری ام الائمه حضرت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها است. اولا تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که عزاداری هاتون تو این ایام گذشته مورد قبول و عنایت حضرت حق قرار گرفته باشه و این ایام آینده هم تا شهادت دومی که نقل شده از حضرت زهرا سلام الله علیها که مشهورتر هم هست، بتونیم به ساحت مقدس این بانوی با عظمت عرض ادب داشته باشیم، هدیه به پیشگاهشون با توجه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مجالس حضرت زهرا حقیقتاً تفاوتی با سایر مجالس اهل بیت علیهم السلام داره. بالاخره حضرت زهرا محور بود تو بین معصومین و همه معصومین، از پیغمبر اکرم گرفته تا امام زمان نسبت به این وجود با عظمت یه ارادت خاصی داشتن. به هر حال ماها خیلی از این چیزها رو سردر نمیاریم، ولی اون احترام عجیب پیغمبر به حضرت زهرا که همتون شنیدید فراتر از رابطه پدری و دختری بود. کدوم پدری هستش که مثلا فرض کنید هر موقع دخترش رو ببینه بلند شه به استقبالش بره، خم بشه، دستشو ببوسه؟ کدوم پدری اینجوری بود؟ ولی خب پیغمبر نسبت به حضرت زهرا اینجوری بود. این فراتر از رابطه پدری و دختریه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین علیه السلام، کسانی که اهل این حرفا بودن و آدم بهشون اطمینان و وثوق داشت در مجالس حضرت زهرا، دیدن که امیرالمومنین حضور پیدا میکنه، یعنی گویی صاحب مجلس امیرالمومنین خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، خب ایشون آدم بسیار با عظمتی بود، مراجع بزرگ تقلید آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی در مشهد، آیت الله بهاءالدینی، همه نسبت به ایشون جعفر آقا ارادت ویژه و خاص داشتن. مقام معظم رهبری می‌فرمودن من خودم کرامت دیدم از جعفر آقا، واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون توی مجلسی وارد شده بود، تو مجلس به مناسبت اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها، می‌فرمود من نشستم دیدم امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن. خب البته طبیعیه دیگه، تو ملکوت اون مکان، ایشون هم اهل این حرفا بود، میگه دیدم امیرالمومنین تشریف آوردن، امام حسن و امام حسین هم پشت سرش با ادب امیرالمومنین نشستن و اون دو بزرگوار هم کنار آقا نشستن. حضرت شروع کرد تک تک کسانی که تو مجلس بودن رو نگاه کردن، تک تک رو مورد نظر داشت و نسبت به بعضیا وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین خیره خیره نگاهشون یه چند لحظه باقی میموند، یه چند لحظه نگاهشون ثابت میموند، که اگه یکی از اون نگاه های امیرالمومنین به یکی از ماها بیفته تمام توشه ابدیت خودمون رو برداشتیم. گفت چه شود که ای شه لافتا نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظارت مثل قلب تیره طلا کنی، تو شه سریر ولایتی، تو مه منیر هدایتی، چه شود گهی به عنایتی نگهی به سوی گدا کنی. به هر حال گداهای حضرت زهرا تو مجلسش نشستن. شما سالیان سال هست که این مجلس رو تو این مکان مقدس گرفتید. درود خدا بر همتون و انشالله که حضرت زهرا سلام الله علیها دعا شامل حال هممون باشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. بالا مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم که معرفت انشالله بیشتری رو به حضرت زهرا سلام الله علیها برای هممون باشه. عنایت بفرمایید. ببینید روایتی از امام صادقی که حتما شنیدید ولی این روایت بسیار قابل توجهه. امام صادق علیه السلام تو این روایت که مرحوم شیخ صدوق در کتاب‌های متعددش در خصال، در علل و شرایع، در امالی این رو نقل کرده، امام صادق علیه السلام فرمود که ان لفاطمه سلام الله علیها عند الله تسعت و اسما، حضرت زهرا پیش خدا، پیش خدا عند الله 9 تا اسم داره. بعد شروع کرد اسماء حضرت زهرا رو امام صادق اسپردن: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا. این 9 تا. البته القاب و اسامی حضرت زهرا رو تا حدود 100 تا شمردن، شاید بیش از 100 تا، ولی اون 9 تایی که امام صادق علیه السلام به عنوان اسماء عند الله پیش خدا از حضرت زهرا شمرده، این 9 تا هستش که خدمتتون عرض کردم. عنایت بفرمایید. ببینید اولا اسم ها ولو اسامی که ماها رو بچه هامون میگذاریم یا اسمی که روی دبیرستانی، روی دانشگاهی، روی جایی میگذاریم، چه فرد اسم گذاری میکنه چه جامعه، اسامی نشانه اون تمایلات باطنی و نظام فکری و ارزشی انسانه. ببینید بی خودی نیستش که من فرض کنید اسم بچم رو همینجوری که انتخاب نمیکنم، روی حسابی یه تمایلی تو وجود من شکل گرفت، میل مثلا به کسی یا یه نظام فکری و ارزشی تو وجود من شکل گرفته که به واسطه همون اسم بچم رو اینجوری میذارم. مثلا فرض کنید اگر کسی علاقه و اون میلش به انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و امثال اینها باشه و نظام فکری و ارزشیش نظام دینی و فکرش، افکارش افکار دینی باشه، طبیعتاً اسمی که برای بچهش میگذاره متناسب با فرهنگ دینیه. نمیخوام بگم حتما اسم 14 معصومه، نه، ولی متناسب با فرهنگ دینیه. اما اون کسی که علاقه هاش و تمایلات باطنی و نظام ارزشیش به گونه دیگری است، کسی که احیاناً بعضی از مثلا پادشاهان و سلاطین حالا تو ایران قدیم یا مثلا فرض کنید بعضی از این هنرپیشه ها و خواننده ها و این سلبریتی ها مثلا خیلی علاقه به اینها داره، طبیعتاً بچهش رو هم به همون نام ها می نامه. این طبیعیه. پس اسم گذاری های ماها هم ولو فکر میکنیم همین جوریه، ولی همین جوری نیست، یه حساب کتاب داره، یه منشأ و علت درونی داره این اسم گذاری ها. اینا چیزای کم اهمیتی نیست، آدم نباید همجوری سرسری از کنارش رد بشه. امام صادق علیه السلام فرمود که اولین حقی که بچه به گردن پدرش داره اسم خوب گذاشتنه. من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حقی که بچه به گردن پدر، البته هم پدر هم مادر، منتها چون پدر ولی خانواده و سرپرست خانواده هست، اینجا اسم پدر را آورده امام صادق. فرمود اولین حق، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، اونی که اسم خوب بر بچهش بگذاره. بله وقتی بزرگتر شد یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، که زمینه آموزش و تعلیم و سوادش رو فراهم کنه. یه مقدار که بچه بزرگتر شد یه حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونها حقوق بعدیه. اولین حق که وقتی بچه به دنیا میاد به گردن پدر هست اسم خوب گذاشتن. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا انا نسمی به اسمائکم و اسماء آبائکم، ما اسم شماها و پدرانتون رو بچه هامون میگذاریم. فینفعنا ذلک، این فایده داره؟ امام صادق علیه السلام فرمود که هل الدین الا الحب و البغض، مگه دین چیزی هست جز همین تولی و تبری، همین حب و بغض، که شما به خاطر این که نسبت به اهل بیت محبت دارید، این جبهه رو دوست دارید، بچه هاتون رو هم نامشون رو از همین جبهه میگذارید، و نسبت به دشمن وقتی بغض دارید اونها رو تبری دارید، اسامی اونها رو نمیگذارید رو خودتون. این اسمها نشان دهنده اینه که تو چه جبهه‌ای هستید، نشان دهنده اینه که موضعتون چی هست، تو کدوم جبهه هستید. اسامی نشانه ها و نمادهایی است که به خصوص هم رو فرد هم تو جامعه حاکی از خیلی چیزاست. هم اسمایی که تو جامعه هست گذاشته میشه، یه موقع هست اسامی شهداست، اسامی مثلا فرض کنید خوبانه، اسامی، اما یه موقع یواش یواش میبینه اسم عوض داره میشه. این نشون میده که نظام فکری و ارزشی داره عوض میشه، نشون میده یه فرهنگ دیگری داره میاد. به تعبیر دیگه اسم یکی از خصوصیات سبک زندگیه. شما چطور فرض کنید نوع لباس و پوششت، نوع لباس و پوشش، خب این نشون میداد تو چه فرهنگی هست. فرهنگ دینی یه سبک لباس و پوشش داره، فرهنگ غیر دینی یه سبک دیگری، اصلا مراعات حجاب و این حرفا رو نمیکنه. یا فرض کنید مدل مو و تیپ خود آدم، یا مثلا نوع غذا و نوشیدنی و غذایی که آدم میخوره، یا مثلا شهرسازی و معماری که تو شهر، به هر حال اون مدل معماری و شهرسازی تو فرهنگ دینی اینا یه جوره، تو فرهنگ غیر دینی یه جوره دیگه است. اینا با هم فرق میکنه. این که خدای نکرده آدم ببینه یواش یواش تو جامعه حجاب، حالا شما تو شهرتون به حمدالله هم متدینه، هم خب تو شهرهای کوچیک معمولا مراعات بیشتر میشه، ولی تو شهرهای بزرگ شما میبینی که طرف بی حجاب میاد بیرون. اینکه سگگردانی و به هر حال با حیوانات اومدن بیرون، ببینید این یه مدلی است. آدم نمیتونه بگه خب حالا این که چیزی نیست. نه خیر، یواش یواش عوض میشه، یواش یواش این جزئیات اسم عوض میشه، یواش یواش حیوان تو زندگی آدم خیلی عادی میشه، یواش یواش بی حجاب بودن خیلی عادی میشه، کم کم نوع جشن گرفتن آدم مثلا جشن عروسی یا چیز دیگه یه جور دیگه میشه، یواش یواش این چیزها که نشانه های فرهنگ عوض میشه و یه فرهنگ دیگری غالب میشه. اینها رو سرسری آدم نگیره و به هر حال بی اهمیت تلقی نکنه، اینا خیلی مهمه. اهل بیت به واسطه خود همین اسمها و نگه داشتن اسمای مقدس یه مبارزه فرهنگی با دشمن میکردن، و از اون طرف نقطه مقابل بنی امیه و بنی عباس با خود این که این اسما رو عوض بکنن، این اسما رو عوض بکنن مقابله میکردن، یه مبارزه فرهنگی میکردن. معاویه بخشنامه صادر کرده بود به سر تا سر بلاد اسلامی اون زمان به کارگزاران و حاکمانش که اگر تو خونه ای بچه‌ای به دنیا میاد اسمش رو علی بگذارن، خونه رو سر اهلشون خراب بکنه. اگه اسم رو علی بگذارن، حجاج ابن یوسف که اصلا نیازم نداشت که اثبات بشه کسی مثلا اسم بچه‌شو گذاشته علی، همین که تهمت می‌زدن فلانی اسمشو گذاشته علی، حمله ور می‌شد. با این اسم مبارزه می‌کردن. و از اون طرف نقطه مقابل اهل بیت اصرار داشتن بر حفظ این اسامی. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام تو کوچه داشت میرفت، مروان حکم که از بنی امیه بود برخورد کرد به امام سجاد، سوال کرد اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود که اسم من علیه. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، اسم علی اکبر. مروان گفت همش علی، باباتون حسین اسم دیگه ای بلد نبود رو بچه هاش بگذاره، همش علی. امام سجاد وقتی خونه رفت این گفتگوی خودش با مروان رو به پدر بزرگواری سید الشهدا نقل کرد. امام حسین فرمود چی میگه این مرد؟ خدا اگه 100 تا پسر به من میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، کمان که اسم دختراش فاطمه کبرا و فاطمه صغرا. با حفظ این اسامی یک فرهنگ رو حفظ میکردن. اینا رو سرسری ما نگیریم. خب اسمهای ماها اینجوریه که حکایت از یک نظام فکری و ارزشی و یک فرهنگ میکنه، اما اسمهایی که خدا میگذاره رو معصومین، اون اسمها دیگه یه چیز دیگریست. اسامی که خدا میگذاره برای معصومین، اونها اشاره به کمالات و شؤونات و مأموریت هایی است که اون معصوم تو عالم داشت. اشاره به شؤونات، کمالات و مأموریتی که اون معصوم تو عالم داشت. فاطمه فقط یک لفظ خوشگوخالی برای صدا زدن یه نفر نیست. فاطمه نشان دهنده مأموریت حضرت زهرا تو این عالمه، طبق یک معناش، طبق یک معناش که الان من نمیخوام وارد او بشم. نشان دهنده اینه که حضرت زهرا چه مأموریتی داشت تو این عالم، که تو بعضی از روایات هستش امام صادق علیه السلام فرموده که به حضرت زهرا میگن فاطمه لفتمها شیعتها من النار، چون شیعیانش رو از آتش جهنم، از جبهه باطل دور میکنه. حالا چه جوری دور میکنه، چی کار میکنه که اونا رو دور میکنه، این حال دیگه الان فعلا محل بحث من نیست. ولی ببینید اشاره به یک مأموریته که از زهرا سلام الله علیها تو این عالم داشتن. اسامی معصومین باب معرفتن. اگه شما هر کدومو دنبال بکنید به یک معرفتی نسبت به اون معصوم میرسید. مرحوم محدث نوری، مرحوم امیرزا حسین نوری، محدث نوری استاد آشخباس قومی صاحب مفاتی، یک کتابی داره به نام نجم الثاقب. اسم این کتاب عربیه ولی خود کتاب فارسیه. من توصیه میکنم رفقا و دوستان بزرگوار اگه میخوان یه چیزای ناب و مستند معتبر از امام زمان علیه السلام بدونن، این کتاب رو بخونن، این کتاب نجم الثاقب رو بخونن. نجم الثاقب یعنی ستاره درخشان، خیلی کتاب ارزشمندیست انصافا. ایشون تو این کتاب اگه اشتباه نکنم فصل دوم یا سومشه 180 تا اسم و لقب برای امام زمان ذکر کرده. 180 تا اسم و لقب برای حضرت ذکر کرده که مثلا امام زمان بقیت الله هست، منتظر هست، منتظر هست، مهدی هست، صاحب الامر هست، صاحب العصر هست، همینجور تا آخر 180 که هر کدوم از این 180 تا اسم و لقب اشاره به یک بُعد از ابعاد وجودی و شخصیتی امام زمانه که اگه کسی اینا رو دنبال بکنه میتونه معرفت‌های خیلی زیادی راجع به حضرت گیرش بیاد، معرفت‌های زیادی گیرش بیاد، اسامی که خدا انتخاب میکنه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها طبق این روایت امام صادق 9 تا اسم عند الله داشت پیش خدا که این اسامی رو پروردگار عالم گذاشته. یکی از اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها از این 9 تا مبارکه بود، وجودی که پربرکت و پرخاصیته. کلمه مبارک یعنی نفع، یعنی پربرکت، پرخاصیت. شما تو قرآن همه تون خوندید خدا یه چیزایی رو مبارک نامیده، یعنی خیلی پرخاصیت، خیلی کار رو انداز، خیلی پرخاصیت. مثلا پروردگار عالم شب قدر رو فرموده انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما توی شب مبارک قرآن رو نازل کردیم، شب قدر. با اینکه شب قدر ببینید از جهت مقدار ساعت 7-8 ساعته، هیچ فرقی با شبای دیگه، با شب قبل و شب بعدش نداره، از جهت کمیت 7-8 ساعت، اما از جهت کیفیت و خاصیت لیلة القدر خیر من الف شهر، از یک عمر که آدم بندگی بکنه اون یه شب باز بهتره. قرآن نمیگه مساویه ها، قرآن نمیگه شب قدر با هزار ماه که میشه 80 خورده ای سال، یعنی یه عمر، با هم مساویه. میگه لیلة القدر خیرون من الف شهر، باز بهتره، باز این خاصیتش بیشتره، یعنی با یه شب کاری یه عمر عبادت و بندگی رو آدم انجام میده. البته اگه بتونه شب قدر رو درک بکنه، چون درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست. یا مثلا در قرآن خداوند متعال بعضی از زمانها رو مبارک دونسته، البته بیشتر در روایات، حالا در قرآن من تو ذهنم نیست. شهر ماه رمضان رو در روایت هست از پیغمبر اکرم که به هر حال تو اون خطبهشون فرمود قد انزل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، ماه رمضان با برکت اومد، ماه مبارکی. با اینکه ماه رمضان 30 روز مثل بقیه ماه هست، 30 روزه، از جهت کمیت فرقی نداره با ماهای دیگه، اما از جهت خاصیت و کیفیت این یک ماه جوریست که همتون شنیدید پیغمبر فرمود نفس که میکشید ذکره، میخوابید عبادته، یعنی همش فایده است، همش خاصیت. یا مثلا فرض کنید تو قرآن خداوند متعال خود قرآن رو، خود این کتاب رو مبارک دونسته، خود قرآن رو مبارک دونست که کتاب انزلناه الیک مبارکون، یک کتاب مبارکی پیغمبر به شما، پرخاصیت. شما قرآن رو ببینید همش خاصیت. قرآن رو اگر شما تو جیبتون بگذارید همراهتون داشته باشید، در روایت داره تتر و دو شیاطین، شیطان رو دفع بکنه، البته ادبش رو هم با آدم حفظ بکنه که همراهش داره. قرآن رو اگه آدم ببینه، نگاه کردن قرآن، اونایی که سواد ندارن همین که قرآن رو باز کنن ببینن، البته خود قرآن، نه ترجمه قرآن رو، خود قرآن، خود اون خطوط رو که کلام خداست، اینو ببینن. النظر الی المصحف عبادت، نگاه کردن به مصحف، نه اونایی که سواد ندارن، نه اصلا اونایی که سوادم دارن، اونایی که حافظ قرآنه، قرآن رو ببینن. خود دیدن قرآن، این خط قرآن و کلام خدا یه چیز دیگریست. مرحوم ملا صدر تو اسفار داره که به هر حال این خطوط قرآن رو که ما تاریک میبینیم، چون خودمون تاریکیم، و الا اگر کسی به هر حال حجابی رو رد کرده باشه، خود خطوط قرآن رو نورانی میبینه. خود خطوط قرآن با خط دیگری فرق میکنه. این کتاب مثل کتابای دیگه نیست. نگاه کردن به قرآن، خوندن قرآن، بازم دارم میگم خوندن خود قرآن ها، نه ترجمهش. ترجمهشو بخونید، حتما هم بخونه آدم، ولی خودشو ترک نکنه. آخه گاهی موقع ها، حالا بیشتر قبل از انقلاب، الان نه، قبل از انقلاب، یه به هر حال حرفی افتاده بود تو بین بعضی از جوان ها که ما که عربی بلد نیستیم، که عربیشو میخوایم چیکار کنیم؟ همون خود ترجمهش رو میخونیم. من دیده بودم بعضی از نسخ قرآن و نهج البلاغه رو که دیگه خود اون خطوط، خود قرآن رو دیگه چاپ نمیکرد، فقط ترجمهش رو چاپ میکردن. خیلی این خطرناکه، این خیلی خطرناکه. فقط ترجمهش رو به بهانه این که ما که عربی نمیدونیم، برای چی عربیشو میخوایم چیکار کنیم؟ عزیز من، این اشتباه 100%. شما اگه اون عربی رو ولو نمیدونی، البته بعداً ترجمهش رو بخون، ولی همون رو وقتی بخونی، اون کلامی که خدا نازل بر پیغمبر کرده رو داری میخونی، و اون خودش یه نورانیتی داره، خودش یه تأثیری تو جان تو داره، خودش یه تأثیری داره. کلامکم نور، این راجع به اهل بیت، حالا قرآن که بماند. از این جهت خوندن خود قرآن باز عبادت و ثواب داره. یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن، ببینید همه انواع استفاده ها و بهره ها از قرآن. قرآن همش خاصیت، همش بهره است. خیلی کتاب ها نوشته شده، سالیان سال تو کتابخونه داره خاک میخوره، اما کتاب بابرکت کتابی است که مورد استفاده قرار میگیره، میخوننش. من اینو خیلی جاها گفتم، خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رو، 90 سال پیش کتاب مفاتیح رو نوشت، 90 سال پیش. خب ایشون خیلی آدم مقدسی بود، خیلی پاک بود. این کتاب رو جمع‌آوری کرد از کتب معتبر دعا، این کتاب رو جمع‌آوری کرد برد چاپخونه برای اینکه چاپش بکنن. خب اونم با روش‌های قدیم که خیلی سخت بود، حروف رو باید میچیدن و کلی کار داشت تا بخوان یه کتابو چاپ کنن، مثل امروز که نبود. بعد از مدتی آماده شد برای چاپ، ایشون رفت به همون چاپخونه، به اون ناشر، گفت آقا اجرت این مقدار که زحمت کشیدی چقدر میشه؟ هر چقدر میشه من بهت میدم، چاپ نکن کتابو. گفت برای چی؟ گفت چاپ نکن، اجرت تو من میدم دیگه، شما چاپ کن. خب ببر کتاب مال خودت. شو کتابو جمع کرد، اجرت اون ناشر رو داد و رفت. حدود شاید یک سال بعد برگشت پیش همون چاپخونه، پیش همون ناشر، گفت لطف کنید این کتابو چاپ کنید. گویا شیخ، اگه گذاشته بودی من سال پیش چاپ میکردم، تا الان پخش شده بود تو کشور، همم استفاده میکردن. برای چی میای میدی که بعد میای پس میگیری؟ چرا اینقدر چلکن سفکن در میاری؟ محدث قوم میگفت من که کتاب رو آوردم، حساب کردم که خودم هنوز به خیلی از این دعاها عمل نکردم، خودم به خیلی از این چیزایی که اینجا آوردم عمل نکردم، خواستم برم در این حال کنار کارهای دیگه، نه کارهای دیگه رو تعطیل بکنم فقط بشینم دعا بخونم، در کنار کارهای دیگه آدم میتونه کارهای دیگه‌ش رو انجام بده، به اینها عمل بکنه. یک سال بردم، یک سالی که مناسبت‌های مختلف محرم، سفر، چی داره که اعمالی داره، یک سال بردم و عمل کردم، دیدم که نمیشه آدم کنار کارهای دیگه‌ش همت اگر داشته باشه میتونه اینا رو عمل بکنه. حالا آوردم خدمت شما، خودم بهش عمل کردم، هدیه هم میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. مفاتیح رو هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها و گفت حالا چاپش کن. 90 سال این کتاب از چاپش گذشته. شما نگاه بکنید، میلیون ها نفر تو طول این 90 سال پای این کتاب نشستن، با خدا راز و نیاز کردن، توسل کردن به اهل بیت، اش ریختن، تو حرم ها رفتن و زیارت خوندن، حالا یا این کتاب یا منتخب این کتاب که ازش مثلا گرفتن. میلیون ها نفر تو ثواب تمام زیارت ها، تمام دعاها، تمام توسلاتی که مؤمنین کردن تو این 90 سالشون شریک. این کتاب تو هر خونه ای کنار قرآن معمولا هست، میشه کتاب با برکت، پرخاصیت. خود ایشون آخر عمرش نجف بود، مشهد زندگی میکرد برهم محدث قمی، ولی آخر عمری رفته بود زیارت امیرالمومنین علیه السلام، همونجا مریض شد، مریضیش هم سنگین بود، افتاد تو بستر که دیگه الان هم همونجا دفنه، تو حرم امیرالمومنین دفنه، افتاد تو بستر دیگه، رو به قبلش کردن، حالش سنگین بود. یه آقایی رفته بود به عیادت ایشون، یه مقدار که نشست گفت حاجی من دارم برمیگردم ایران، میرم مشهد حرم امام رضا دعات میکنم. تا اسم امام رضا رو شنید محدث قمی شروع کرد به گریه کردن، چون حسش این بود که تموم شد دیگه، عالم دنیا دیگه، زیارت امام رضا نمیتونه بره، و واقعا هم همینجور شد دیگه، نتونست بره. شروع کرد به گریه کردن. اون کسی که اومده بود به عیادت گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، تو ثواب تمام زیارت ها شریکی شما. این میشه کتاب با برکت. بعضیا وقتشون با برکته، به قول علامه طباطبایی ایشون در المیزان اشاره داره، بعضیا وقتشون، یعنی کاری که دیگری تو 10 ساعت باید انجام بده تو نیم ساعت انجام بدی. وقتی وقت با برکت باشه، خاصیت داشته باشه، پرخاصیت داشته باشه، کار را اندازه، کاری که دیگری تو 10 ساعت یا خیلی بیشتر باید انجام بده تو یه وقت کوچکی انجام میدی، به مطالعت میرسی، به کارت میرسی، به هر چیزی که هست، وقتی وقت با برکت بشه. بعضی ها هستن که وجودشون، عمرشون با برکته. در قرآن باز راجع به حضرت عیسی علیه السلام داره، و جعلنی مبارکن اینما کنت، خدا من رو با برکت قرار داده، یه وجودی که مبارکه، همش خاصیت، حرف زدنش، نشستنش، بلند شدنش، خندیدنش، سکوتش، همه چیش خاصیت، همه چیش ارزشمند. بعضی ها مالشون با برکته، بعضی ها فرزندانشون با برکتن. خوش به حال اون کسانی که برکت تو زندگیشون هست، خوش به حال چنین کسانی. خدا رحمت کنه پدر بزرگا و مادر بزرگا و قدیمی های ما رو، قدیمی های ما ها همش رو زبونشون خدا بهت برکت بده، خدا عاقبت تو به خیر بکنه، همش دعا بود. یعنی شما وقتی بخواستی باهاش خداحافظی بکنی همش دعات میکرد. حالا الان شما یه کاری میکنی اون طرف مرسی، او مرسی دیگه چیه، فردا هم دیگه رو ببینیم اوکی دیگه چی، بابا درست حرف بزن، آقا چه خاصیتی داره، حالا مرسی، حالا من نمیخوام به هر حال الان گیر بدم رو این چیزا. قدیمی ها رو زبونشو دعا بود، خدا حفظت کنه، خدا عاقبت تو بخیر کنه، خدا پدر تو بیامرزه، خدا مادر تو بیامرزه، خدا و حالا ما قدیمی ها رو میگیم خیلی بی سواد بودن. آقا عزیز من، ما که با بی سواد تریم که، اونا سواد و علم نداشتن ولی عقل داشتن. به قول حضرت امام اون زمان میگفت رجایی عقلش بیشتر، حالا بنی سعد علمش زیاده ولی عقلش کمه، ولی رجایی عقلش زیاده. بعضی اینجوری هم ممکنه مدرک داشته باشن، مدرک تحصیلی داشته باشن، اما اون عقل زندگی رو ندارن که چی کار باید بکنن که زندگیشون پرخاصیت باشه، عمرشون با خاصیت باشه. و بعضی ها هستن که بلدن. برکت یه نمکیست که خدا باید تو زندگی آدم بپاشه، یه نمکی است که خدا بپاشه. البته خب زمینه‌شو ما باید فراهم کنیم، خدا حکیمه، همینجوری به هر کسی چیزی نمیده. زمینه‌شو ما باید فراهم کنیم، یه کاری بکنه که برکت بیاد تو زندگی آدم. که تو قرآن داره ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر با تقوا باشید خدا برکت تو زندگی تو میاد. پیغمبر فرمود اگر راست بگه تاجر کاسب، اگر راست بگه برکت تو زندگیش میاد. التاجران اذا صدقا بورک اللهم. تاجر وقتی راست بگه، کاسب وقتی راست بگه، برکت میاد تو زندگیش. برخلاف اون که گاهی موقع خیال میکنه طرف که اگه بپیچونه اون طرف رو، مثلا جنس رو این ور اون ورش بکنه و مثلا جنس درجه دو درجه سه رو مارک درجه یک بهش بزنه و اگه با هر برگ این پولش زیاد میشه، ممکنه پولت زیاد بشه ولی خاصیت نداره، دو روزه تموم بشه. یعنی چاله های زندگی تم زیاد میشه. اما اون که پولش برکت داره واقعا این چنین هستش که کار رو اندازه، خاصیت داره. من یه موقعی چندین سال قبل، حالا شاید مثلا حداقل 10 سال قبل بود، یه آقای رئیس یک مؤسسه‌ای بود، عرض میکنم حالا به الان 10 سال رو قطعی یادم هست، رئیس یک مؤسسه‌ای بود که 10 میلیون تومان راسته فقط حقوقش بود، حالا مزایاش بماند 10 میلیون تومان. الان که حالا 10 میلیون تومان الان هم چیزیه، ولی اون موقع خیلی بود. وقت ایشون میگفتش که من نمیدونم این پول چی میشه، در 15 روز که میگذره نمیدونم کجا میره، چی میشه اون پول که بی برکت باشه. میگه نمیدونم چی میشه، کجا میره. اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه نمیدونم از کجا میاد. این حقوقو میگیره ولی وقتی بی برکته اینجوریه. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها مبارکه بود. ببینید بعضیا عمرشون ممکنه طولانی باشه، شیطان هم عمرش خیلی طولانیه دیگه. امیرالمومنین میگه 6000 سال فقط تو عالم بالا بود، عمر خیلی، ولی همش ضرر، همش خسارت، همش گناه، همش به دیگران رو به گناه انداختن، همش تاریکی. درسته ممکنه عمر طولانی باشه ولی همش ضرره. اون هر یه روز که زودتر از دنیا بره به نفعشه. اما بعضی عمرشون کوتاهه، 60 ساله، 70 ساله، ولی بنزه 700 سال خاصیت داشتن، بنزه 700 سال فایده داشتن برای دیگران. وجود مقدس و نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سالش بود یا 19 سالش بود. اما فایدهش و نفعش و برکتش به اندازه کل تاریخ تا قیامت، حتی خود تو خود قیامت هم کاری که از زهرا میکنه، نفع حضرت زهرا و خاصیتش با اینکه 18 سال تو دنیا بود، اما به اندازه کل تاریخ تا قیامت و بلکه تو برزخ و قیامت، این وجود مقدس پرخاصیت و پربرکت مبارکه اینه. اسم دیگر حضرت زهرا که همین معنای مبارک بودن رو میده کوثره، که همتون این رو تو سوره کوثر خوندید دیگه. کوثر هم یعنی همین، یعنی پرخاصیت، یعنی خیر کثیر. مبارکه که تو روایت امام صادقه با کوثر که تو قرآن هست یه معنا داره. من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید. ببینید یه معنایی شما از کوثر همتون تو ذهنتون هست، من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم. راجب این معنای مقدار دقیق تر با هم دیگه مرور بکنیم که تو قرآن اومده. این سوره کوثر، خب سوره حضرت زهراست، معروف، خدا رحمت کنه آیت الله میرزا رحیم ارباب رو در اصفهان، آیه ارباب که تو گلستان شهدا و تو تخت فولاد اونجا دفن هستش و قبرش محل حاجت هست، ایشون همیشه سوره کوثر بخون. که میگفتن آقا شما سوره دیگه بلد نیستی؟ گفت از بس عشق و علاقه به حضرت زهرا داشت، گفت این سوره حضرت زهراست. و معمولا هم اگر کسی مشکل داشت خدمت ایشون میرسید، ایشون تسبیحات حضرت زهرا رو بهش میگفت، میگفت این مشکل تو حل بکن، تسبیحات حضرت زهرا رو بهش میداد. میدونید تسبیحات حضرت زهرا فقط مال بعد از نماز نیست، فقط مال بعد از نماز نیست، عجیب خاصی، یعنی یک گنجه که حالا من مورد بحثم نیست. سوره کوثر خب کوچکترین سوره قرآن با کمترین الفاظ هست و معنای بسیار بزرگی داره. خدا تو قرآن تو این سوره میفرماید انا اعتیناک الکوثر. پیغمبر ما میخوایم بهت یک عطیه بدیم. اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستن، خود شما هم همینجور اگه دقت بفرمایید ببینید، آیه نمیگه انا اعتیناک، میگه اعتیناک، نمیگه ما میخوایم یه چیزی بهت بدیم. آتینا یعنی میخوایم بهت بدیم، یعنی الان لیوان من به دست شما بدم میشه دادن، میشه آتینا. اعتینا یعنی عطیه، یه هدیه، یه عطیه میخوایم بهت بدیم از باب منتی که خدا داره سر پیغمبر میگذاره. این عطیه هم که ما میخوایم بدیم فوق عمل توی پیغمبره. این خیلی عجیبه، یعنی خدا از باب منت، نه اینکه پیغمبر تو اعمالی انجام دادی ما به خاطر اعمالت بهت بدیم، نه، بالاتر از عملت میخوایم منت سرت بگذاریم و یک عطیه بهت بدیم. انا اعتیناک الکوثر، کوثر رو میخوایم بهت بدیم. خیر کثیر، معنای کوثر یعنی خیر کثیر. بعضی از مفسرین، خب این دنباله آیه هم ترجمه شو ببینید، فصل لربک وانحر، پس به شکرانه ای این که ما به تو کوثر میدیم، فصل نماز بخون، وانحر و شطور قربانی کن، قربانی کن. به شکرانه این که ما میخوایم بهت این همچین چیزی رو بدیم، نماز بخون و قربانی کن. ان شانعک هو الابتر، دشمن تو ابتره، اجاقش کوره، نسلش ادامه پیدا نمیکنه. بعضی از مفسرین به خصوص تو اهل سنت گفتن مقصود از کوثر که خدا میگه ما میخوایم بهت بدیم قرآنه، قرآنه، پیغمبر ما میخوایم بهت قرآن رو بدیم. بعضی گفتن مقصود از کوثر احکامه، احکام الهیه و دینه، پیغمبر ما میخوایم بهت. مرحوم علامه طباطبایی یه نکته خیلی درست و جالبی داره، میگه خب آخه این چه جور معنا کردنیه؟ اگر ما کوثر رو به معنای قرآن یا به معنای احکام الهی بگیریم، این صدر آیه، این اول آیه با آخر سوره با هم نمیخونه. چون ببینید معناش اینجوری میشه، پیغمبر ما میخوایم بهت قرآن رو بدیم، به شکرانه این که قرآن رو میخوایم بهت بدیم، فصل لربک وانحر، نماز بخون و نهر کن، قربانی کن. ان شانعک هو الابتر، دشمنت اجاقش کوره. چه ربطی داره؟ ما قرآن رو میخوایم بهت بدیم، دشمنش اجاقش کوره، نسلش دیگه ادامه پیدا نمیکنه. یا مثلا پیغمبر ما میخوایم احکام بهت بدیم، دین رو، احکام الهی رو میخوایم بهت بدیم، قربانی کن، به شکرانش و نماز بخون، دشمنت اجاقش کوره. باز با هم دیگه نمیخونه. مرحوم علامه طباطبایی میگه این کلمه کوثر یه چیزیست که مربوط به نسل و اولاده، مربوط میشه به نسل و اولاد، که پیغمبر ما میخوایم یه چیزی بهت بدیم که تو رو ادامه میده، نسلت رو ادامه میده، دشمنت هست که اجاقش کوره و نسلش ادامه پیدا نمیکنه. ببینید این دوتا کاملا به هم دیگه میخوره. پس کوثر یه چیزیست مربوط به ذریه، مربوط به فرزندان، مربوط به نسل و ادامه پیغمبر. و همینجور هم هست، همچنان که در روایات ما هم هست و با خود سوره هم تناسب داره، کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها هست که نسل پیغمبر از او ادامه پیدا میکنه. رسول ما، ما میخوام بهت یه عطیه و هدیه بدیم، کوثر رو بهت بدیم، زهرا رو بهت بدیم، به شکرانه این که بهدی همچه خیر کثیری میدیم، نماز بخون و قربانی کن، دشمنت هست که نسلش ادامه پیدا نمیکنه. ما بهت زهرا رو دادیم که نسلت از او ادامه پیدا میکنه. خب میدونید میومدن به پیغمبر تیکه مینداختن، زخم زبان میزدن، که چون پیغمبر دو تا پسر داشت، حالا بعضی سه تا گفتن، دو تا پسر داشت، قاسم و ابراهیم، که این دو تا پسر تو بچگی از دنیا رفتن. دخترای پیغمبرم در زمان حیات خود پیغمبر همه از دنیا رفتن جز حضرت زهرا، یعنی پیغمبر اکرم فقط و فقط حضرت زهرا رو داشت. در گذشته هم در زمان به خصوص جاهلیت ادامه نسل رو از پسر میدونستن، یعنی اگه کسی پسر دار هست این نسل پدر رو ادامه میده. پیغمبرم که خب پسر نداره دیگه، چون دو تا پسرش از دنیا رفتن تو بچگی، پس پیغمبر میومدن بهش تعنه می زدن که شما ابتر هستی، دیگه اجاقت کوره، دیگه ادامه پیدا نمی کنه نسلت. خدا می فرماید که پیغمبر به تو چیزی رو می دیم که نسلت با او ادامه پیدا کنه. انا اعتیناک الکوثر، ان شانعکه هو الابتر، خود دشمنت هست که ادامه پیدا نمیکنه. خب تا اینجا رو تقریبا همتون میدونید، تا اینجا اینجور معنایی که من کردم معنای ظاهری سوره هست و کما بیش هم خود شما بزرگواران این رو میدونستید. این معنا معنای غلطی نیست، کاملا درست معنا، ولی معنای نازلیه. سوره عمیق‌تر از این مطلب رو میخواد بگه و کوثر مطلبی عمیق‌تر و بلندتر از صرف اینکه نسل تو بخواد ادامه بده، عمیق‌تر از این. اون چیه؟ ببینید، ما به تو کوثر رو میدیم که نه تنها نسلت و شخص خودت رو ادامه بده، بچه هات از او باشن، بلکه شخصیتت رو، نبوتت رو هم ادامه بده. شما دقت بفرمایید، پیغمبر اکرم خب نبی بود، رسالت داشت. محصول زحمات پیغمبر و نبوت پیغمبر دو چیز بود، محصولش قرآن و عترت. قرآن و عترت محصول زحمات پیغمبره، که اگر پیغمبر خودش از دنیا میره، که بالاخره از دنیا میره چون عمرش محدوده، این دوتا باید تا قیامت بره، امامت و قرآن، این دوتا باید تا قیامت که دنیا دنیاست بره. یعنی پیغمبر ادامه داشته باشه، اون رسالتش، نبوت، شخصش از دنیا میره اما نبوتش ادامه پیدا باید بکنه، باید ادامه پیدا کنه. خب یه جریان نفاق در زمان خود پیغمبر اتفاق افتاد، 34 نفر تو روایات ما هست با هم دیگه هم پیمان شدن، اسمشون هم اومده، با هم پیمان شدن که تا وقتی پیغمبر زنده است ما نمیتونیم کاری کنیم، بریم دور و بر پیغمبر، به هر حال خودمونو یارقار پیغمبر نشون بدیم، خودمونو پیش پیغمبر به عنوان اصحاب نزدیک پیغمبر نشون بدیم و برای بعد از پیغمبر همه کار رو گذاشتن برای بعد از پیغمبر. این جریان با هم پیمان شدن. این جریان نفاق همونیست که وصلت هایی هم با پیغمبر کردن، یعنی پیغمبر ازشون دختر گرفت، بهشون دختر داد، باهاشون به هر حال وصلت کرد، حتی این جریان نفاق نفوذ کردن تو خانه پیغمبر، تو خانه پیغمبر نفوذ کردن. من تقاضا میکنم اینو خیلی دقت بفرمایید، سوره تحریم رو با این دیدی که من الان دارم خدمتتون عرض میکنم یه مرتبه بردارید، همینجور ترجمه شو بخونید. سوره تحریم، سوره تحریم خداوند متعال به پیغمبر از این جریان نفاقی که نفوذ تو خونه پیغمبر کرده خبر میده. شما اول سوره تحریم رو ببینید، فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اون دوتا زن با هم دست به یکی بکنن، اون دوتا زن با هم دست به یکی بکنن، پیغمبر نترس، خدا، جبرئیل و صالح المؤمنین، مؤمنین صالح که تو روایت داره امیرالمؤمنین، پشتتن. اون دوتا زن کیه؟ فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، این داره یه خبری میده خدا به پیغمبر. وسطای سوره که میرسه، وسطای سوره تحریم، خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نار، مواظب خانواده هاتون باشید، قوا انفسکم و اهلیکم، هم مواظب خودتون هم مواظب اهلتون، خانوادهتون باشید. آخر سوره که میرسه، آخر سوره تحریم، خدا خبر میده از دو تا زن که تو خونه دو تا پیغمبر بودن ولی به کفر رسیدن. بودن با اون پیغمبر و اینکه پیغمبر همسر اون دوتا باشه به دردشون نخورد. آخر سوره، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح و زن لوط، خدا مثل میزنه برای کافر، برای کفار، برای کسی که به کفر رسید. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا همسر دوتا از بندگان خوب ما بودن. فلم یغنیا انهما من الله شیئا، اما اون دوتا همسر به درد اینا نخورد، کفر اینا رو عوض نکرد. خدا این سوره رو داره چی میگه؟ این جریان نفوذ دیگه تو خونه پیغمبر رو داره میگه دیگه. نه اینکه فکر بکنید پیغمبر نعوذ بالله نمیدونست که دارن دورش میزنن و دارن این نفوذ با... نه، پیغمبر راه داد به اینا. پیغمبر راه خوبم میشناخت، راه داد به اینا. پیغمبر نخواست این جریان نفوذ، این جریان نفاق تبدیل به کفر بشه که در مقابلش بایستن. همون ظاهرن اظهار اسلام میکردن، پیغمبر کم بارش رو دوش اینا گذاشت که اینا بارش رو ببرن، چون بالاخره علی الظاهر مسلمان بودن و خودشون رو به عنوان محب پیغمبر جلوه میدادن. پیغمبر اینها رو تبدیل به جریان کفر نکرد که مقابله کنن، بارش رو دوش اینها گذاشت. یکی از آقایون از خوبان زمان ما، چون اول انقلاب میگفتش که من تو دلم یه اعتراضگونه نسبت به حضرت امام بود، خدا رحمت کنه امام، یه اعتراضی تو دلم نسبت به امام بود که چرا امام به بعضی از این افرادی که اسلامشون التقاطیه و اسلام ناب نیست، چرا امام به اینا راه میده؟ مثل نهضت آزادی که اینها به هر حال دولت موقت رو تشکیل داده بودن، یا مثل بنی صدر. خب اینا اون کسانی که اهل بودن از اول میشناختن اینا که اینا آدمای خالصی نیستن، کتاباشون و محصولات علمیشون همه میدونستن اینا آدمای خالصی نیستن. این بزرگوار میگه من تو دلم یه اعتراضی بود که امام چرا به اینا راه میده. میگه یه مرتبه همجور دراز کشیده بودم، تو بین انگار خواب و بیداری بودم، امام رو تمام قد جلو خودم دیدم، حالا خواب بود مکاشفه بود هرچی بود، دیدم حضرت امام تمام قد دیدم کاملا وایساده جلو من. فرمود فلانی پیغمبر اکرم به منافقین راه داد، بارش رو دوش اونا گذاشت که حرکت عالم به سمت خدا تسریع بشه، حرکت عالم به سمت خدا تسریع بشه. یعنی اگه میبینی من اینجوریم، تأسی کردم به پیغمبر. پیغمبر چطور با اینها مماشات کرد، بارش رو دوش اینا گذاشت که جریان نفاق تبدیل به کفر نشه و مقابلش بایستن. منم اگه بخوام با اینا برخورد کنم، اما اول بسم الله که همه اینا در مقابل من وای میستن، را میدم به اینا. میگه من دیگه بعد دیگه ندیدم امام رو، کاملا تو دلم یه آرامشی پیدا شد، دیگه اون اعتراض رفت. پیغمبر اکرم راه داد به اینا و میدونست که اینا هستن، اینجوریست که نمیدونست، میدونست. اینها همونجور که عرض کردم، اون چیزی که محاسبه کرده بودن این بود که تا زمانی که پیغمبر زنده است ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، تا وقتی پیغمبر هست. خب راستم میگم، نمیتونستن کاری بکنن. بعد از پیغمبر همیشه جریانهای نفاق در زمان جانشینان رهبران بزرگ کار میکنن، جریانهای نفاق در زمان جانشینان. شما تو قرآن همه تون خوندید تا حضرت موسی تو قومش بنی اسرائیل بود هیچ جرأت نداشت، سامری اون منافق بنی اسرائیلی هیچ جرأت نداشت کار بکنه. همین که حضرت موسی 40 روز رفت دور شد، این دیگه تو قرآن دیگه، سامری شروع کرد کار کردن و به هر حال مردم رو به سمت بت پرستی او سال پرستی برد. در زمان هارون، در زمان جانشینان هستش. در زمان پیغمبر جرأت نداشتن گذاشتن، در زمان امیرالمومنین جریان نفاق ظهور و بروز کرد. زمان خود ما هم همینجوره دیگه، زمان خود ما هم، زمانی که حضرت امام تا وقتی بود کسانی خودشونو چسبونده بودن به حضرت امام، بعدش بروز و ظهور کردن و افکار خودشونو نشون دادن به همه. این جریان نفاق که عرض کردم محاسبش این بود. خب اینا گفتن ما بعد از رحلت پیغمبر کارو دست میگیریم، دست هم گرفتن. به محض اینکه پیغمبر رحلت کرد تو سقیفه بنی ساعده نشستن با هم دیگه خلیفه تعیین کردن و بعدش ریختن اومدن در خونه امیرالمومنین. البته چند بار یورش کردن به خونه امیرالمومنین، چند بار اومدن. این قضیه در و دیوار و این قضايا اونچنان که من به نظر خودم حدود تقریبا شاید حدود 50 روز بعد از رحلت پیغمبر بوده. 2-3 بار رفتن در خونه امیرالمومنین ولی برگشتن. اون قضیه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها مجروح شد، یه چیزی حدود 50 روز، 45 روز، 50 روز بعد از رحلت پیغمبر بود که حضرت زهرا دیگه از اون به بعد بود که وقتی افتاد دیگه تا آخر تو بستر بود، تا آخر دیگه تو بستر بود. و الا اون اوائلی که پیغمبر از دنیا رفته بود و رحلت کرد، اون اوائل حضرت زهرا سرپا بود با امیرالمومنین، شبانه می رفتن در خونه مهاجر و انصار، شبانه می رفتن در خونه اونا که بعضی ها را نمی دادن بعضی ها را می دادن. دو روز تو هفته حضرت زهرا می رفت احد. اونایی که مدینه رفتید بدونید فاصله مدینه تا احد چقدر زیاده، چند کیلومتره. حضرت زهرا تو هفته دو بار می رفت قبرستان احد بعد از رحلت پیغمبرا، برای زیارت شهدای احد و از جمله عموش حضرت حمزه که اونجاست. خب معلومه که اون اوائل کار هنوز حضرت زهرا سر پا بود، همین جور هم هست. اینا گفتن خب ما می ریزیم در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا. یا علی با مسالمت بدون دعوا بدون درگیری میاد با ما بیعت بکنه، خب اگه این باشه که ما بردیم، یا درگیر میشه، علی با ما درگیر میشه که اگه درگیر بشه این درگیری میکشه تو امت. اون زمان نظام قبیلگی بود، این قبیله پشت او در میاد، اون قبیله پشت او در میاد، یک درگیری عظیم و طبیعتاً اسلام از بین میره. خب اینم باز به نفع ماست، اونا که نمیخواستن دینی بمونه. و سومش هم اینه که علی کشته بشه، بازم اگه کشته بشه حل میشه. پیغمبر نبوتش نباید ادامه پیدا کنه بعد از خودش. پیغمبر بعد از خودش دو تا محصول داره، قرآن و ادرت. اینا رو باید از هم جدا کنیم. چجوری؟ امام رو حذفش کنیم. اگه امام حذف بشه قرآن هم هیچ خاصیت نداره، قرآن بدون امام هیچ خاصیت نداره. اگر کسی ولایت نداشته باشه بره سراغ قرآن، هیچ بهره‌ای از قرآن، از رحمت، از نور، از شفا، از هدایت قرآن نمیبره. خیال نکنیم که قرآن رو هر کسی میتونه باز کنه ازش استفاده کنه. اونی که بهش نمیگن استفاده از قرآن. اینجوریه که اگه کسی باز کنه معنای تحت لفظیشو بخونه، این معناش استفاده از قرآنه. من از خود شما سوال میکنم، اگه یه کافر مطلق خب زبان عربی بلد باشه، قرآن رو باز میکنه میفهمه دیگه، خب اینو بهش میگن الان داره استفاده میکنه این کافر، استفاده از قرآن. این که استفاده نیست. امام صادق علیه السلام به یک کسی که در کوفه تفسیر قرآن میکرد فرمود تو یک حرف قرآن رو نفهمیدی، با اینکه تفسیر میگفت یک حرف، چون او کاری به ولایت و اهل بیت نداشت. اونی که تو میگی قرآن نیست، قرآن کسی میتونه بهره ببره که تو محیط ولایت قرآن و اطرت نباید از هم جدا بشن. خود پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم مستقنه، دو چیز برای تو میگذارم لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن، جدا بشن از خاصیت افتادن، جدا بشن از خاصیت افتادن. خب نقشه شون این بود که امام رو جدا کنن دیگه. میگن حسبنا کتاب الله، ما قرآن بسمونه، امام دیگه میخوایم چیکار؟ امامت حذف بشه. حذف بشن به همین صورتی که گفتم، گذاشتن بعد از پیغمبر، بریزن در خونه امیرالمومنین علیه السلام. یکی از این سه گزینه، یا علی اونجا کشته میشه امام حذف میشه، یا با ما درگیر میشه، درگیری کشیده میشه تو کل جامعه و باز به هر حال اون محصول پیغمبر از بین میره، یا اینکه با مسالمت با ما بیعت میکنه که خب باز امام حذف شده دیگه. اینجا بود که به این بهانه رفتن در خونه امیرالمومنین که وقت حضرت زهرا اومد دم در. اینو بصیرت و هوشیاری الهی حضرت زهراست که میدونه الان باید. غیر از حضرت زهرا احدی نمیتونست این کار رو بکنه، سلمان، ابوذر، حتی خود امیرالمومنین. امیرالمومنین مأمور به سکوت بود، اونجا نمیتونست بره درگیر بشه، مأمور به سکوت بود. اما زهرا که مأمور به سکوت نبود که، میتونه بره اونجا، میتونه درگیر بشه، میتونه بره تو مسجد فریاد بزنه، میتونه این کارا رو بکنه، مأمور به سکوت نبود. لذا تنها و تنها حضرت زهرا سلام الله علیها بود که کاری کرد قرآن و اطرت از هم جدا نشه. وقتی قرآن و اطرت رو کاری میدونید، نشانه این که حضرت زهرا پیروز شد و موفق شد که قرآن و اطرت از هم جدا نشه چیه؟ نشانه شماها هستید. شما که اینجا نشستید هم قرآن رو بهش اعتقاد دارید هم اطرت رو. اونا مخواستن کاری کنن که تا قیامت اینا از هم جدا بشن دیگه، یعنی نبوت پیغمبر تمام. حضرت زهرا نگذاشت. حالا کوثر رو اینجوری الان ببینید، انا اعتینا کل کوثر، پیغمبر ما به تو زهرایی رو میدیم که هم نسلت رو ادامه بده، شخصت رو ادامه بده، فرزندانت رو ادامه بده. که الان که الانه آمار قدر متیقن سادات در جهان بیش از اینم که گفتن، من آماری که دارم میگم اون قدر متیقن 70 میلیونه، 70 میلیون سید در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در ایران، در مراکش، در بحرین، در یمن، 70 میلیون این نسل پیغمبره که خیلی از اینها تو طول تاریخ از اولیای خدا بودن، از اولیای خدا بودن. و هم پیغمبر نه فقط زهرا فرزندانت و نسلت رو ادامه بده، که نبوتت رو هم ادامه بده، نبوتت رو هم ادامه بده. چون میخواستن کاری بکنن نبوت دیگه ادامه پیدا نکنه، قرآن و آیات که از هم جدا میشد تمام دیگه، نبوت پیغمبر ادامه پیدا نمی کرد. اما زهرا کاری کرد که اینها از بین نره، این دوتا از هم جدا نشه. عرض کردم نشانه این که موفق شد شما هستید. پس هم نسل شخص پیغمبر، هم شخصیت پیغمبر رو حفظ کرد. این کوثره، این کوثره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. این عرض میکنم، خیلی عذر میخوام بسمو تمام بکنم. مرحوم علامه امینی آخر عمرش مریض شده بود، سل داشت، یه مریضی ریوی داشت، اومده بود تهران از نجف، اومده بود تهران برای مداوا، تو خونه بود، افتاده بود تو بستر. مرحوم آیت الله شهید سعیدی که پسرشون الان امام جمعه قم هستن، آیت الله شهید سعیدی و یکی دیگه از بزرگان و از بزرگوارانی بود همراهشون، میگن ما رفتیم برای دیدن علامه امینی، چون تو بستر افتاده بود، حالش هم خوب نبود. بیه رفتیم، خانومشون اومد مانع شد، گفت حال ایشون خوب نیست، الان وقت عیادت نیست. ما گفتیم خواهش خانم یه سلام احوال پرسیه، معطل نمیشه. گفت پس اگه میشه سریع باشه، ایشون حال نداره. این دو نفر رفتن خدمت علامه امینی. یکی از این دوتا، حالا نمیدونم آقای سعیدی بود یا اون کناریشون بود، گفتن حاج آقا یه سوال ازتون داریم، حیفه که خدمت شما رسیدیم یه استفاده علمی از شما نکنیم، یه سوال ازتون داریم. و اون این که روایتی نقل شده که خداوند متعال، حدیث قدسیه که خداوند متعال فرمود، معروفه، یا احمد لولاکه صلوات الله و سلام ها. پیغمبر ما، اگر تو نبودی لما خلقت و لفلاک، عالم رو خلق نمی کردم، ولولا علیون لما خلقتک، اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردم، ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. این روایت درسته؟ اینو از علامه امینی پرسیدن، گفتن میخواییم راجب حضرت زهرا بپرسیم. علامه امینی اول تا اسم حضرت زهرا اومد پاهاشو جمع کرد، بلند شد نشست، گفت یه متکا پشت من بگذارید. خانومشون از پشت پرده، این کسی که همراه های سعیدی بود، میگفت خانومشون گفت بسه بخوابه، بسه بخوابه، براش خوب نیست بیشینه. گفتیم آقا بخوابید، همینجور دراز بکشید، ما از تو میپرسیم جواب بدید. گفت نه، اسم زهرا اومد من پام دراز باشه، اسم زهرا اومد. بعد پاهاشو جمع کرد، گفت این حدیث کاملا درسته، سندش رو گفت که تو به هر حال کدوم کتاب‌های معتبر ما هست، گفت کاملا درسته. این حدیث رو بعضیان نتونستن بفهمن که بابا تو این حدیث اینجور نیست که خدا بخواد بگه مثلا مقام حضرت زهرا بالاتر از مقام امیرالمومنین و پیغمبره، که اگر زهرا نبود شما دوتا رو خلق نمی‌کردم. بعضی خیال می‌کنن معنای این حدیث اینه، حال که اصلا تو این حدیث خدا نمیخواد بگه کی از کی بالاتره، اصلا بحث مقایسه نیست. خداوند متعال میخواد بفرمایید تو این حدیث که من عالم رو خلق کردم برای بندگی، هدف این عالم بندگی بود، بندگی اگه بخواد تو این عالم تحقق پیدا کنه سه ضلع داره که هر کدوم از این ضلع‌ها اگر نباشه اون هدف عالم تحقق پیدا نمیکنه. یک، توی پیغمبر، تو هستی که عبودیت و بندگی هدایت میکنی مردم رو و تحقق پیدا. اگه تو نبودی، چون عالم دیگه هدف نداشت، عالم رو خلق نمی کردن. علی دنباله توه، امام دنباله پیغمبره، اگر علی نبود باز اون عبودیت تحقق پیدا نمی کرد، پس تو رو خلق نمی کردن، چون همه اینها به خاطر اون بندگی است. وقتی علی نبود بندگی تحقق پیدا نمی کنه، پس باز عالم لغو میشه. لذا تو هم خلق نمی کردم. اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردم. چون فاطمه حافظ امامت و نبوته. حافظ هر دوه. درسته که حضرت زهرا نه پیغمبره نه امام، ولی حافظه، هم پیغمبره، عرض کردم حافظ نبوته، هم حافظ امام هستش. معناش اینه، برخلاف اون چیزی که ماها گمانمون حضرت زهرا حفظ کرد امامش رو، فقط حفظ امام نکرد، نبوت رو هم حفظ کرد، محصول زحمات پیغمبر که قرآن و اطرته حفظ کرد. از این جهت این وجود مقدس میشه کوثر، البته با هزینه سنگین، با هزینه سنگین که جان خودش فرزندش رو داد، که به هر حال بیش از 1000 سال شیعه نشسته و تو ایام عزای او گریه میکنه و همینجور هم هست و همین هم جا داره تا قیامت. ما هممون مدیون حضرت زهرایم. هر کسی که دین داشته باشه، هر کسی که ولایت داشته باشه، مدیون حضرت زهرا، این مادر مهربان هستش. وجود مقدس امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا شکست. امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا پیر شد، 33 سالش بیشتر نبود. راوی میگه من بعد از زهرا دیدم علی یه جا داره حرف میزنه، یه موی سیاه تو سر و صورتش نیست، پیر شد. آدم 33 ساله که انقدر پیر نمیشه که. این وجود مقدس شبها میومد سر قبر حضرت زهرا. خب طبیعی بود که باید جوری میومد، کسی هم نمیدونست کجاست، باید کسی قبر رو نمیفهمید. میومد اشعاری رو میخوند که منسوب به امیرالمومنینه. مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. زهرا جان چی شده؟ سلام بهت میکنم، دیگه جواب نمیشتم. گاهی موقع ها میومد این شعر رو میخوند، این اشعار رو میخوند که نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ناله من با جان من تو سینم حبس شده، ای کاش هر دو بیاد بیرون، هم نالم هم جانم بیاد بیرون. یا لیتها خرجت مع الزفراتی، لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت انت طول حیاتی. زهرا جان فقط از چیزی که میترسم اینه که عمرم طول بکشه، عمرم طول بکشه بعد از تو. امیرالمومنین علیه السلام اینجوری شد، گفت نفس به سینه من در شماره افتاده. نفسم به شماره افتاده، نفس به سینه من در شماره افتاده، به خاک تیره مرا ماه پاره افتاده، سپهر دیده من پر شد از ستاره عشق، که ماه پاره من با ستاره افتاده، به جز تو این غم دل با که میتوانم گفت. یا رسول الله، به جز تو این غم دل با که میتوانم گفت، که چاره ساز دو عالم ز چاره افتاده. به کی میتونم بگم که علی دیگه از پادر اومد؟ امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا تو نهج البلاغه هست، رو کرد به پیغمبر، مرقد پیغمبر، یه چند جمله گفت. من 3 جمله شو معنا میکنم، همین مصیبت من. مفصله تو نهج البلاغه اومده، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازله فی جوارک تا آخر. اما 3 جمله امیرالمومنین، یک از امیر فرمود که یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، اون ودیعه و امانتی که به من دادی برگردانده شد. نفرمود من برگرداندم. اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستن میبینن این کلمه لقد استرجعت فعل مجهوله، برگردانده شد، نه من برگردوندم. من اگه بودم که اینجوری بر نمیگردوندم، اگه من بودم که امانتو اینجوری بر نمیگردوندم، ولی برگردانده شد. و اخذت الرهینه، اون رهن، اون گرویی که پیش من گذاشته بودی یا رسول الله، اون گرویی گران قیمت، اونو از من گرفتن، اونو از من گرفتن. و اخذت، اما اون جمله سوم امیرالمومنین، و اخلصت الزهرا یا وقتلست الزهرا. شما کلمه اختلاس رو همتون شنیدید دیگه، اختلاس یعنی دوزی، اختلاس یعنی روبودن، وقتلست الزهرا یعنی زهرا روبوده شد. یعنی چی زهرا روبوده شد؟ یعنی چی؟ بذارید من خدمتتون عرض بکنم یعنی چی. این انگشتتون رو اگه بشکند کسی، استخونش رو بشکنه، چه دردی برای آدم عارض میشه؟ همین استخون، این انگوشتونو بشکن. خب با اینکه در زمان ما میتونن آتل ببندن، میتونن حالا خیلی کارا میتونن بکنن، حضرت زهرا استخوان سینه‌اش شکسته بود، اونجا رو نمیشد گچ گرفت، استخوان سینه شکسته شده بود. این بزرگوار اصلا یعنی جوری بود که نه خواب داشت از درد. به خدا قسم، حالا من نمیدونم، من برای خودم هم یکی دو سال قبل نزدیک شهر شما یه تصادفی برام پیش اومد که بعضی از رفقای زبارم اومدن خیلی به ما کمک کردن، یه تصادفی برای خود بنده پیش اومد با اینکه هیچ جایی بدنم نشکسته بود، ولی چون به شدت ضرب دیده بودم، خدا شاهده تا یک ماه بعد، تا یک ماه تکون نمیتونستم. یعنی اگه فرض کنید میافتادم برای خوابیدن، دیگه نمیتونستم بلند بشم، باید یکی میومد دستامو میگرفت بلند میکرد، از این پهلو به اون پهلو نمیتونستم بشم، باید کسی میومد کمک میکرد از این پهلو به اون پهلو بشم، نمیتونستم، یعنی تکون نمیتونه، نفس که میشیدم تمام بدنم تیر میکشید. حالا من اصلا جایم نشکسته بود، حضرت زهرا استخوان سینه شکسته بود. این بانوی با عظمت به کسی هم چی نمیگفت، به خود نیست که امیرالمومنین موقع غسل وقتی دستش رسید به بازو، به هر حال به پهلوی حضرت زهرا اونجوری بلند بلند گریه کرد که وقت طلست زهرا، خب وقت چه دردی کشید، یواش یواش آب شد حضرت زهرا، یواش یواش لاغر لاغر، این دردی که داره میکشه جوری که یه پوست و استخوانی از حضرت زهرا موند، وقت طلست زهرا، زهرا رو بوده شد، یه زهرایی نموند که یه پوست و استخوانی است، سارت کل خیال، ختم مصیبتم زهرا جان، از شما یه پوست و استخوانی موند، از حسینتون زیر دست و پای اسبا همونم نم، له شد، له شد. هبیت الی الارض جریحا تتعک الخیول به حوافرها. تو زیارت ناحیه هست جد غریبم یا ابا عبدالله، اسب بر بدنت تاختن، سینه و پشتت بود که زیر سم اسبان له میشد. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور تنی نمان، که جامه به تن کنن یا کفنش. تنی نمان. خدایا به آبروی حضرت زهرا، امیر المومنین، امام حسین و فرزندانشون، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا خدایا نسل و اولاد ما رو تا قیامت علوی و فاطمی و حسینی قرار بده. خدایا به آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین، کسانی که خیانت میکنن به این مردم، به خصوص آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث و دشمنان داخلی، شرشون رو به خودشون برگردان. خدای به آبروی حضرت زهرا، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، زبل حقوق این جمع، خدای همشون رو از سایه مهربان حضرت زهرا قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، آخرین دعامون و مهمترین دعامون، به پهلوی شکسته حضرت زهرا قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تجلی بفرمایید.